ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به حسن روحانی میگوید حساب‌های این قوه شفاف است. ایران دریافت دعوتنامه از عربستان برای اعزام حجاج را رد کرد و درخواست رسیدگی به وضعیت علی شریعتی ترند اول توییتر شد. خوش آمدید به این بخش خبری. غلام حسین محسنی اجه معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به اظهارات رئیس جمهوری ایران گفت حساب‌های قوه قضاییه کاملا شفاف است و نمایندگان مجلس اسناد آن را دیدند. حسن روحانی روز سه‌شنبه در پاسخ به اظهارات صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در توییتر نوشته بود که دولتش حاضر است همه حساب‌های خود را روشن کند و از قوه قضاییه هم خواست تا حساب‌هایش را روشن کند. در روزهای اخیر مجادله‌های کلامی میان مسئولان عالی رتبه دولت قوه قضاییه ایران به اوج خود رسیده است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به تازگی گفته است که بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 92 کمک مالی کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای نیز در اظهارات روز چهارشنبه‌اش تلویحا هم با تایید این موضوع گفت برای ستاد انتخاباتی رئیس جمهوری یک نفر قطعاً بالاتر از 20 میلیارد تومان لازم است. آقای اژه‌ای پرسیده خب شما بگویید این پول از کجا آمده است؟ پایان نقل قول. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دریافت دعوتنامه از ریاض برای مراسم حج سال آینده را تکذیب کرد. بهرام قاسمی گفته که ایران در صورت دریافت دعوتنامه و مهیا بودن شرایط درباره اعزام ایرانی ها به حج تصمیم گیری خواهد کرد. محمد صالح بن طاهر بنتن وزیر حج و عمره عربستان 4 روز پیش از ارسال دعوتنامه به ایران به منظور اعزام متقاضیان شرکت در مراسم حج سال آینده خبر داده بود. ایران از اواخر فروردین سال 94 تا کنون به دنبال حادثه فرودگاه جده اعزام متقاضیان به حج عمره را تعلیق کرده است. استاندار تهران میگوید که در شهر تهران به معنای واقعی کلمه گرسنه مطلق وجود ندارد و افرادی که در تصاویر خبرگزاری ها دیده می شوند معتادند و گرسنه نیستند و باید حساب اعتیاد و گرسنگی را از هم جدا کرد. این در حالی است که کنترل گسترش اعتیاد از یک سو و ایجاد شغل و درآمد برای امرار معاش از سوی دیگر از وظایف دولت است. در همین رابطه سمیرا قرایی گفتگویی با مجید محمدی جامعه شناس مقیم آمریکا انجام داده و در ابتدا از او پرسیده که معنای گفته استاندار تهران مبنی بر نداشتن گرسنه مطلق در تهران و به جای آن داشتن معتاد متجاهر یعنی چه؟
معیاری که استاندار تهران مطرح میکنه یعنی گرسنگی مطلق معیار خوبی برای بررسی موضوع تغذیه در یک جامعه نیست. سه معیار روشن وجود داره. یک معیار تغذیه سالم هست که هر فردی روزانه حدود 2000 کالری از انواع مواد غذایی باید کسب کنه. صرفا با دادن نان به مردم نمیشه این تصور رو ایجاد کرد که مردم دیگه گرسنه نیستند. معیار دوم نوع به دست آوردن غذا هست. بسیاری از افراد میتونن غذاشون رو از سطل آشغال کسب کنن و گرسنه نمانن. موضوع این هست که غذای سالم به دست افراد برسه و افراد دارای کرامت باشن در نوع تغذیهشون. و مسئله سوم هم در واقع شاخص سطح زندگی است. متاسفانه در ایران حدود 15 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق زندگی میکنن و 2/3 جامعه زیر خط فقر نسبی. اونهایی که زیر خط فقر مطلق زندگی میکنن بدین معنا هست که از ابتداییات زندگی برخوردار نیستن. این دو آماری هم که من خدمتتون عرض کردم آمارهایی است که کارشناسان و بخش قابل توجهی از کسانی که در دولت هستند و روی این آمارها تسلط دارن اینا مخرج مشترک این آمارها هست.
آقای محمدی، مقام های جمهوری اسلامی ایران دارند این افراد رو با چوب اعتیاد میزنند، اما از طرفی اخبار بسیاری منتشر میشه در رابطه با آمار بالای وجود مواد مخدر در ایران، دسترسی به مواد مخدر آسان هست. خب پس دولت چه مسئولیتی داره در کنترل اعتیاد، در برابر اینکه نگذاره جامعه به شکل گسترده‌ای به اعتیاد رو بیاره که بعد بخواد بگه که اینها معتادند و گرسنگی یا سیریشون یا با خانمان یا بی خانمان بودنشون به دولت ربطی نداره؟
من فکر میکنم با معتاد خطاب کردن یا برچسب اعتیاد زدن به این افراد نمیشه اونها رو از حقوق اجتماعیشون محروم کرد. دولت هم در زمینه پیشگیری از توزیع مواد مخدر در جامعه مسئولیت قانونی داره و هم در بازپروری و کمک به معتادان برای اینکه به جامعه برگردن و با اعتیاد خودشون مقابله کنن. کوتاهی هایی که دولت در این زمینه رو داره نمیشود با مشکلات دیگر اجتماعی اینها رو در کنار هم گذاشت، یا اصولا دولت به دلیل اینکه بخشی از جامعه معتاد هستن مسئولیت های خودش رو فراموش کنه.
در نهایت اینکه یک مسئله وجود داره، حالا چه در برخورد مقام های جمهوری اسلامی چه در فرهنگ خودمون، و اون هم این هستش که ما با سیاه نمایی مسئله داریم و فکر میکنیم زشت اگر که مسائل مشکلات رو مطرح بکنیم. اصلا در ایران نوع برخورد با این آسیب های اجتماعی چه هست؟
علتش این هست که در ایران متاسفانه مقامات دولتی سه سیاست مشخص رو در برابر آسیب‌های اجتماعی اتخاذ کردند. سیاست اول سیاست انکار هست. اصولا انکار میکنن که در جامعه گرسنگی هست، انکار میکنن که در جامعه فقر مطلق هست، انکار میکنن که فحشا سنش پایین اومده یا اعتیاد سنش پایین اومده. بسیاری از این موضوعات انکار میشه یا به زیر قالی فرستاده میشه. سیاست دوم به پستو فرستادن هست. هرگاه این معضلات اجتماعی مطرح میشه، مسئله بی خانمان ها، مسئله تن فروشان، دولت در یه محدوده اینها رو جمع آوری میکنه، موضوع رو از یک منطقه به منطقه دیگه، از محلات به گورستان ها، از گورستان ها به بیغوله ها، افراد رو با انتقال دادن جا به جایی تلاش میکنه که موضوع رو حل شده به نمایانه در برابر افکار عمومی. و روش سوم هم خلط موضوعات هست، یک کاسه کردن موضوعات هست و آدرس غلط دادن. در همین موضوع بیخاندمانی دارن با مسئله اعتیاد، مسئله فقر، مسئله فحشا، مسائل دیگری که در این موضوع درگیر هست، اینها رو دارن در کنار هم قاطی میکنن برای اینکه افکار عمومی واقعا به یک نتیجه مشخص نرسه، در حالی که سیگنال های دوگانه، اطلاعات دوگانه داده میشه. در همین موضوع بیخانمانی بخشی از مقامات دولتی، رئیس ستاد مواد مخدر اعلام کرد که در نصیرآباد تنها یکی از گورخوابها معتاد بوده.
نظر مجید محمدی جامعه شناس مقیم آمریکا رو میشنیدید در گفتگو با همکارم سمیرا قرایی. شما هم میتونید به ما زنگ بزنید، پیام بگذارید و نظرتون رو بگید درباره موضوعی که شنیدید. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما در همین باره تماس گرفتن.
استاندار تهران گفتند گرسنه نداریم، اینها معتاد هستند. آقای استاندار، یا واقعا از جامعه بیخبرید یا خودتون رو زدید به بی اطلاعی. فحشا، اعتیاد، همه اینها از گرسنگی میاد، از فقر میاد. واقعا برای شما متاسفم، فکری به حال خودتون بکنید.
این گورخوابا فقط شهریار نیستن. یه شیرپای خورده ای اعلام کرد که آقا ما از شما کوخنشینا کاخ میسازیم. یه حسابی باز کردن به نام حساب سعد. 35-6 سال پیش آقا ما دار ندار زندگیمون رو فروختیم. البته من دانشکده افسری بودم اون زمان، خارج شدم از دانشکده. گفتیم بریم بریزیم به حساب، بلکه صاحب خونه بشیم. البته اینو بیان میکنم به خاطر اینکه احتمال داره منم چند وقت دیگه خودم کارتون خواب بشم. واقعا دلم گرفته. ما آقا دو شب و دو روز جلوی بانک ملی خوابیدیم تا بالاخره موفق شدیم. پولی رو به حساب ریختیم، یه فیشی گرفتیم. این فیشه پس از سالها فوت شد، از بین رفت. ولی هیچ کی، یعنی از این 25 میلیون سیمانی جمعیت، یعنی کسی پیدا نشد که بگه آقا این پول ما چی شد. خیلی نگرانم از این که خودم در آینده دارم جز کارتون خوابا میشم. آیا مسئولین که صدای منو میشنوین ممکنه که جواب من ایرانی رو بدید؟ منم میتونستم از کشورم خارج بشم. این حساب صد، این پولایی که تو این حساب صد ریخته شد، تکلیفش چیه؟ این پول کجا رفت؟
آقای صادق لاریجانی، شما فکر میکنید که ایران ملک پدریتونه به این شکل داری جار و جنجال را میندازی؟ آقای صادقی میگه پولا رو چه کار کردی، میدی چپ بگیرنش. آقای روحانی از شما سوال میکنه که در مورد آقای بابک زنجانی چه کار کردید، تهدیدش میکنید. آقا جان، ملک پدری شما تو نجف، برگرد برو اونجا. تو رو یک کسی گذاشته توی پست که خودش هیچ صلاحیتی نداره، ولی آقای روحانی میلیون رأی افراد بالغ این مملکت رو داره. بس فرداری
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منابع خبری وابسته به وزارت نفت از آغاز شمارش معکوس برای برگزاری نخستین مناقصه نفت و گاز ایران خبر میدن. به گفته این منابع 29 شرکت اکتشاف و تولید بین المللی برای حضور در مناقصه های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران مورد تایید قرار گرفتند. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس در گفتگو با همکارم نازآفرین میرزا خلیلی ابتدا میگوید که ایران در برگزاری مناقصه چه هدفهای مشخصی را دنبال میکند.
ایران در درجه اول خواستار کسب دوباره جایگاه گذشته خودش است در جمع تولید کننده های نفت، به خصوص در درون اوپک. پیش از انقلاب اسلامی ایران با تولید 6 میلیون بشکه نفت در روز یکی از قولهای نفتی جهان بود. بعد از انقلاب هم با وجود کاهش چشمگیر ظرفیت تولیدیش، کشور همچنان با نزدیک به 4 میلیون بشکه در روز دومین تولید کننده اوپک بود بعد از عربستان سعودی. تحریم این جایگاه رو از ایران گرفت و عراق رو در رده دوم اوپک قرار داد. ایران در حال حاضر 3,700,000 بشکه نفت تولید میکنه. هدفش رسیدن به 5 میلیون بشکه در روز هست تا سال 2020 میلادی، و چون میدانهای نفتیش به شدت فرسوده است نیاز به سرمایه‌گذاری‌های عظیم داره، رقمی حدود 100 میلیارد دلار که نزدیک به 80% باید از منابع خارجی تامین بشه.
حالا آیا شرایط داخلی و خارجی ایران در حال حاضر برای برگزاری مناقصه نفت و گاز و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مناسب هست؟
سکان‌دارهای صنعت نفت و گاز ایران در استراتژی خودشون چند عامل رو در نظر گرفتند. اول امضای برجام که راه رو به نظر اونها باز میکنه برای ورود سرمایه گذاران. دوم فراهم آوردن قراردادهای جدید نفتی که جذابیت بیشتری داره برای این سرمایه گذاران. سوم تهیه فهرست پروژه هایی که میتونن مورد علاقه شرکت های خارجی باشند، و بالاخره انتخاب شرکت هایی که میتونن در این پروژه ها شرکت بکنن. ولی این استراتژی برخورد میکنه با فضایی که در مورد اجرای برجام پیش آمده، به خصوص در رابطه با سیاست آتی رئیس جمهوری آمریکا. در فهرست شرکت های تایید شده از طرف وزارت نفت جمهوری اسلامی اسامی شماری از قولهای اروپایی دیده میشه، ولی این فهرست زیاد طولانی نیست و به خصوص در اون نام شرکت معروف بریتیش پترولیوم بی پی دیده نمیشه.
علت این که بریتیش پترولیوم در این مناقصه شرکت نمیکنه میتونید توضیح بدین چه هست؟
علت اصلیش این است که حدود 50% سهام بریتیش پترولیوم به ایالات متحده آمریکا تعلق داره، و این طبعا عامل اصلی است در عدم حضور این شرکت در این مناقصه.
خب این مناقصه چه زمانی قرار برگزار بشه؟
به احتمال زیاد حدود 2 ماه دیگه، و ایران تلاش داره تا دیر نشده و مشکل غیر قابل حلی از طرف دستگاه آتی رهبری آمریکا پیش نیامده، قراردادها هر چه زودتر امضا بشه.
فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس بود که با نازآفرین میرزا خلیلی همکارم گفتگو میکرد. و خبر آخر این که وزیر امور خارجه ترکیه از ایران خواست تا به حکومت سوریه و متحدانش برای رعایت آتش بس فشار وارد کند. مولود چاوشوغلو روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری آناتولی گفت ایران باید نفوذ خود بر شبه نظامیان شیعه و حکومت سوریه را با جلوگیری از نقض آتش بس نشان دهد. روسیه و ترکیه هفته گذشته به توافقی برای برقراری آتش بس در سوریه دست یافتند. از زمان آغاز این آتش بس مواردی از نقض آن گزارش شده است. قرار است مذاکرات صلح سوریه روز 4 بهمن در آستانه پایتخت قزاقستان میان طرفهای مختلف درگیر با حضور نمایندگان کشورهای مختلف برگزار شود. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. 15 دقیقه دیگر 16:30 در ایران با خلاصه تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت. اگر تا آن زمان میخواهید اخبار گزارش های ما رو دنبال کنید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید که آدرسش هست radiofarda.com.